خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 2020-485-2020-58-800 و سامانه پیامکی 3558 که از این طریق میتونیم شنونده نظرهای متعالی شما گرامیان درباره برنامه های متنوع و مختلف شبکه رادیویی فرهنگ باشیم. تمامی عشق و تلاشمون رو تقدیم شما میکنیم و لطف و همراهی شما گرامیان رو درخواست با این امید که سهمی داشته باشیم در شور و نشاط و شادکامیتون با ما همراه باشید.
میدان آزادی. بعضی وقت احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هر
جای مقدار باهاش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا اجازه بدید
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم‌ها و آقایون سلام. احسان همتی هستم. در 60 دقیقه پیش رو با میدان آزادی به اتفاق همکارانم همراه شما هستیم. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی ما. اما آنچه که امشب در میدان آزادی خواهید شنید. گام دوم انقلاب و ضرورت توجه به خواسته های جوانان. محکومیت عاملان مفاسد اقتصادی. چه کسی مشکلات خبرنگاران را می شنود؟ و برنامه جدید دولت برای اعلام روزانه قیمت 100 قلم کالا. خب دوستان عزیز شنونده، شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامک ما 30558 در هر بخش مربوطه. لطفا سوالهای خودتون رو برای ما منعکس کنید از طریق سامانه پیامکمون 30558. مثل همیشه امشب در واقع سه‌شنبه های میدان آزادی، امیر طوسی نژاد عزیز در مقابل میکروفون شماره یک نشسته. امیر جان سلام، خیلی خوش اومدی به میدان آزادی.
من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقای احسان عزیز و خدمت همه شنوندگان عزیزم.
ممنونم ازت، برمیگردم و باهات صحبت
می‌کنم.
میدان آزادی سرآغاز. خب امیر جان، رسیدیم به سرآغاز برنامه امشب در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب و ضرورت توجه به خواسته های جوانان. میخواییم در این بخش صحبت بکنیم و توضیحات بیشتری از زبانت بشنویم.
بله، خب همونطور که احسان جان میدونید، اواخر سال گذشته رهبر معظم انقلاب بیانیه ای صادر فرمودن که موسوم شد به گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران. خب معظم الله در این بیانیه یه سری مواردی رو اشاره فرمودن که باید به کار گرفته شه. بعد موضوع مهم که اسم جان توی این بیانیه خیلی مورد توجه قرار گرفته، تأکید رهبر معظم انقلاب به جوانان هست، به طوری که بارها از واژه و کلید واژه جوانان و توجه به جوانان استفاده شده. خب الان ما در هفته ازدواج به سر میبریم و به تبع یکی از خواسته های به حق جوانان که مسئولان موظفن شرایط انجام اونو فراهم کنن،
بله،
ازدواج جوانان هست.
بله،
که قصد داریم در این بخش از برنامه به مشکلات جوانان در این حوزه بپردازیم.
بله، مهمان محترمی داریم که در این لحظه همراه ما هستن، خانم نوشین نبیعی، معاون دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان. همکارانم اشاره کردن که در حال برقراری ارتباط هستن.
بله،
هنوز ارتباطمون برقرار نشده با خانم نبی. به محض اینکه این ارتباط برقرار شد که شد. بله خانم نبی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بله خواهش میکنم. سلام علیکم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنونم ازتون.
سرکار خانم نبی، منم سلام عرض ادب دارم خدمتتون.
متشکرم،
سلام عرض می‌کنم. خب همونطور که اشاره شد خانم نبی، ما در این بخش قصد داریم به مشکلات جوانان توی حوزه ازدواج بپردازیم. همونطور که شما هم مستحضر هستین، جوانان الان هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ یک سری مسائل دیگه با مشکلاتی توی این عرصه مواجه هستن. از طرف دیگر خب خیلی از کارشناسان معتقدن که اون قانون تسهیل ازدواج که یه عمر 13 ساله‌ای داره همچنان مسکوت مونده. من اگر اجازه بدین بحثمون رو اینطور آغاز کنیم که اون دلایل مسکوت موندن اون قانون تسهیل ازدواج چیه و چرا هنوز بهش پرداخته نشده و آیا قصد هست توی دولت، حالا توی مجموعه شما، بیاین و این مواردی که تو این قانون بهش اشاره شده آیین‌نامه‌ای براش تجویز، هرچند وظیفه دستگاه و نهادی که شما توش مشغول به کارین هست نیست، ولی خب میتونید مواردی رو متذکر بشید به مسئولان دولت.
بله درسته. حضورتون عرض کنم قانون تسهیل ازدواج جوانان بندهای متفاوتی داره و میتونه راهگشای مشکلات پیش روی ازدواج جوانان باشه. در حال حاضر هم بندهایی که مرتبط با آموزش و فرهنگی هستش تا حدودی اجرا شده و در حال اجراست از طریق دستگاه مختلف از جمله وزارت ورزش و جوانان. بندهایی که مرتبط با صندوق اندوخته ازدواج جوانانه که مرتبط با مسکن و شغل جوانان میشه، متاسفانه عملیاتی نشده هنوز، یعنی درگیر اون صندوق مهر امام رضا شد.
بله.
و مجلس قبول نکرد صندوق. بله. ازدواج صندوق مهر امام رضا رو به جای صندوق اندوخته ازدواج جوانان. و بندهای فرهنگی و آموزشی هم الان در کل کشور ما آموزش های ازدواج خانواده رو داریم، قبل.
بله.
و اینو بعد از ازدواج برای جوانان در آستانه ازدواج و زوجین جوانمون، و برنامه های مشاوره رایگان رو داریم در کل کشور، و به تبع اون با توجه به ماده 5 قانون ما روز ازدواج رو نامگذاری کردیم و برنامه‌های متنوعی هر ساله در به مناسبت سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه برنامه‌های متنوعی در کل کشور اجرا میشه.
خب دقیقاً خیلی موضوع خوبی اشاره فرمودید. من داشتم اخبار رو رصد می‌کردم، دقیقاً همین عرض شما ثابت شده بود که گویا در برخی از استان‌ها این مشاوره‌ها انجام میشه و دقیقاً توی استان‌هایی که این مشاوره‌های قبل از ازدواج با زوجین انجام میشه، آمار طلاق به شدت اومده پایین. ولی خب از اون طرف وقتی که می‌بینیم مشاوره‌ها کم رنگ‌تر بوده یا اینکه استقبالی انجام نشده، میزان طلاق افزایش پیدا کرده. می‌خوام ببینم آیا برنامه‌ای دارید که حالا این مشاوره‌ها یه جوری اجباری بشه و نحوه اجباری به خودش بگیره یا خیر؟
درسته. بله، برنامه‌ریزی انجام شده انشالله با تعامل که ما با دادگستری داریم قراره که این، البته اجباری نمیتونیم بگیم، الزامی میخوایم
بله
الزامی بشه این آموزش ها و مشاوره ها که انشاءالله بتونیم درصد طلاق رو کاهش بدیم.
بله.
ولی یه نویدی من بهتون بدم که الان در سراسر کشور مشاوره رایگان در اثر ادارات کل ما داره انجام میشه و در طول سال هم آموزش هایی که ما داریم در زوجینی که و جوانانی که در کلاس ها مشارکت میکنن،
بله،
اگه نیاز به آموزش، نیاز به مشاوره داشته باشن، میتونن به صورت رایگان به مرکز مشاوره ما مراجعه بکنم.
بله. خب یه سری مواردی هست سرکار خانوم که خب کارشناسان به این موارد اشاره و تاکید میکنن که مشکلات جوانان توی حوزه ازدواج، تو حوزه مسکن هست، تو حوزه کار هست، ولی خب فکر میکنید کی باید این مشکلات تموم بشه و آیا راهکار جدیدی فکر میکنید اندیشیده شده توسط دولت؟ چی کار باید بکنیم الان؟
بله، ببینین، وزارت ورزش و جوانان به تنهایی نمیتونه به قول معروف کلیه مشکلات ازدواج جوانان رو حل کنه. این همکاری همه دستگاه‌های اجرایی رو میطلبه. بله. در این خصوص به هر حال ما الان میدونیم مشکل اصلی ازدواج جوانان شغل و مسکن و جهیزیه هستش.
بله.
ما الان در حال حاضر داریم با وزارت کشور یه هماهنگی انجام شده که مجمع حیرین ازدواج کشور راه اندازی بشه. در حال حاضر هم در 11 استان و 3 شهرستانمون مجمع حیرین ازدواج راه اندازی شده.
بله.
و در حال حاضر از ظرفیت این حیرین عزیز در جهت مراسم ازدواج و تأمین جهیزی زوجین داره صورت می‌پذیره و گزارش‌های خوبی از توی استان‌ها داریم که
بله.
جوانان ما مراجعه می‌کنن به این مجامع خیرین و تحصیلات رو دریافت می‌کنن.
درسته. خب من البته میگم خبر رو داشتم رصد میکردم، این عرضی که دارم به نقل از معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان آقای محمد مهدی تونگویان است. ایشون گویا همین هفته طی مراسمی که برگزار شده به این موارد اشاره کردن. البته گفتن که معتقد هستیم که دیگر افزایش وام ازدواج کمکی به افزایش میزان ازدواج در کشور نخواهد کرد. حالا به غیر از این مسائل مالی چه فکر میکنید نیاز به فرهنگ سازی داریم؟ نیاز به موارد دیگه هست؟ چطور ارزیابی میکنید این موضوع رو؟
ما نمیتونیم بگیم 100% فقط موانع اقتصادی یا اشتغال باعث بالا رفتن سن ازدواج یا کاهش ترغیب جوانان به ازدواج میشه. خیلی از جوانان عزیز رو داریم که شغل هم دارن، مسکن هم حتی دارن، ولی رغبت ندارن به ازدواج.
بله.
ما این فرهنگ سازی رو از طریق همین آموزش و مشاوره هایی که انجام میدیم برنامه ریزی کردیم که انشاءالله داشته باشیم در کل کشور.
بله.
و میگم دستگاه دیگه هم باید به مدد وزارت ورزش و جوانان بیان و بتونیم که انشاءالله گامی برداریم در جهت کاهش کاهش سن ازدواج جوانان عزیز.
انشاءالله. بله، به امید خدا. خانم نبی خیلی لطف کردید، براتون شب خوب و آرام آرزو میکنم.
شبتون بخیر.
شب بخیر و خدا نگهدارتون.
درباره ضرورت توجه به خواسته های جوانان در بیانیه گام دوم انقلاب گفتگو کردیم با نوشین نبیعی، معاون دفتر برنامه‌ریزی و توسعه جوانان کشور. میدان آزادی نیمه دوم. خب رسیدیم به نیمه دوم برنامه میدان آزادی امشب. امیر جان، جزئیات بیشتر رو میخوایم از زبانت در این بخش بشنویم. محکومیت عاملان مفاسد اقتصادی، چه خبرهایی داری؟
بله، خب همونطور که میدونید طی سالهای گذشته این بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی یه مقدار شکل جدیتری به خودش گرفته، اما طی چند ماه گذشته و از زمانی که آیت الله رئیسی سکان قوه قضاییه رو در دست گرفتن، خب این موضوع به جد داره دنبال میشه، به طوری که خب ما طی چند ماه گذشته شاهد رسیدگی چند پرونده مهم بودیم. مثلا جان، پرونده پدیده بود، پرونده کیمیا خودرو بود که خب متهمانش از 25 سال حبس تا 7 سال حبس و حتی محکومیت و حبس ابد بهشون تعلق گرفت. ولی خب موضوعی که کارشناسان هم روش سهه میذارن این هستش که الان متهمان مفاسد اقتصادی در کمترین زمان محاکمه میشن به طور علنی. بله. و حکم مقتضی هم براشون صادر میشه، ولی به نظر میرسه که یه حلقه مفقوده هم در این بین وجود داره و اون هم این هستش که ما ابتدا به نظر میشه باید احسان جان بریم سراغ از بین بردن بسترهای این مفاسد اقتصادی. الان سیستم بانکی ما به عنوان مثال شاید مواردی رو داشته باشه که باعث وقوع و پدیدار شدن همین مفاسد اقتصادی بشه که در این بخش قصد داریم به این موارد بپردازیم.
بله دقیقا همونطور که گفتی مهمان محترمی داریم همینک، جناب آقای امیر شریفی، حقوقدان و استاد دانشگاه همراه ما هستن. آقای شریفی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
خواهش میکنم، منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمتتونم.
سپاسگزارم.
آقای شریفی من هم عرض ادب و سلام دارم خدمتتون و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم.
بزرگوارم.
افتخار در خدمتتون.
خواهش میکنم.
در حد بضاعت
علمی. معبده. خب همونطور که اشاره شد طی یکی دو ماه گذشته ما شاهد برگزاری جلسات مفسدان اقتصادی بودیم توی محاکم به طور ویژه و علنی که یه سری پرونده هم رسیدگی شد که منتج به صدور آرایی هم شده، ولی به نظر میرسه که ما باید به این سمت هم حرکت کنیم که لازم و ملزومن مبدی بر این که باید به طور حتم ما بریم و این بسترهای وقوع فساد حالا توی سیستم بانکی و دیگر سیستم‌ها رو از بین ببریم. تا زمانی که به طور حتم اونها از بین نره ما در آینده شاهد این موارد شاید دوباره باشیم. من می‌خواستم ابتدا ازتون خواهش کنم که این بسترها آیا شناسایی شده هست، آیا قابل احصا هست و چطور میتونیم توی این حوزه ورود پیدا کنیم؟
بله خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که حالا از دید علمی تر اگر بخوایم به موضوع نگاه کنیم، اصولا جرم شناسان و کسانی که در حوزه جرایم تحقیق میکنن معمولا وقتی میخوان جرایم رو علت سنجی کنن و علت یابی کنن معمولا از سه بود وارد میشن: روانشناسی جنایی، جامعه شناسی جنایی و زیست شناسی جنایی. اون چیزی که اینجا مهمتره به نظر میرسه تو بحث مفاسد حالا اقتصادی، حالا هر چیزی که اسمشو میذارن حقوقدان ها، چون مصادیق مجرمانه متعددی در قوانین ما ذکر شده.
بله.
به نظر میرسه بیشتر علل فرهنگی و علل در واقع اجتماعی است که در واقع جذابیت های متاسفانه وجود داره.
بله.
در برخی از حوزه ها که این جذابیت ها باعث میشه علی رغم اینکه خب به هر حال برخوردهای خوبی هم صورت گرفته به حال بر مبنای قانون، اما متاسفانه باز هم میبینیم که این قضیه تکرار میشه.
بله.
و حتی بعضن میبینیم که اعداد دیگه به یک اعداد نجومی رسیده که شاید باور کردنی نباشد.
درسته.
این در واقع برمیگرده به بحث‌هایی که حقوقدانان کیفری در طول دو قرن یا سه قرن گذشته در مورد این بحث کردن که آیا واقعا این مجازات ها کارسازه و باعث پیشگیری از وقوع جرایم و صرف مجازات اساسا پیشگیرنده است. خب طبعا امروز به این نتیجه رسیدیم که صرف مجازات در واقع
جوابگو نخواهد بود.
یعنی اون شاید آخرین راهکار باشه و مجموعی از علله که دیگه کار از کار گذشت و جرمی واقع شد. اما چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که حقوقدان ها اشراف دارن. یک فردی به اسم سزار لومبرازو، ما در حقوق کیفری میگیم ایشون بنیانگذار حقوق، ببخشید سزار بکاریا، بنیانگذار حقوق کیفری مدرنه. ایشون یک کتابی نوشت 1764 میلادی و اونجا به این اشاره کرد که این شدت مجازات نیست که باعث پیشگیری از وقوع جرایم میشه، حتمیت، قطعیت و سرعت در اجراست که آثار پیشگیری داره.
بله.
یعنی وقتی این مجرم در ذهن خودش حساب کتابی میکنه و به این نتیجه میرسه که به هر حال از این ستون به اون ستون فرجه و راههایی هست، بالاخره مسائلی هست، این جذابیت های در واقع مالی با توجه به شرط فرهنگی باعث این میشه که طرف به هر حال اون ریسک رو بپذیره و وارد این موضوع بشه که متاسفانه باش دست به گریبان هست.
بله. خب امروز من داشتم اخبار رصد میکردم جان شریفی، دیدم یکی از همین متهمان اصلی یکی از مفاسد اقتصادی که گویا به 20 سال حبس هم محکوم شدن، خب ایشون روانه زندان شدن. من این جلسه قبلی دادگاه مفاسد اقتصادی که گویا اولین جلسه در مورد اون مسئله ارزی برگزار شده بود، اون مفاسدی که تو حوزه ارزی دقیقا توی بانک مرکزی این اتفاق افتاده بود و معاون ارزی رئیس سابق بانک مرکزی خب یه سری تخلفات با یه سری دیگه در حقیقت متهم هستن به یه سری تخلفات و قاضی زرگر، حجت الاسلام قاضی زرگر، دیدم توی اظهاراتشون اینطور عنوان کردن جناب شریفی که در حالی که بستر آنچه سبب شد سوء استفاده کنندگان به این گونه فعالیت‌ها دست بزنن این بود که بستر را برای خود آماده می‌دیدن، در حالی که بستر سالم را باید مسئولان اقتصادی کشور به وجود بیاورن تا آنها نتوانن سوء استفاده کنن و جلوی خلاف آنها از باب پیشگیرانه گرفته شن. یعنی دقیقاً قاضی دادگاه هم در جلسه دادگاه روی این موضوع صحه میذاره و بر این موضوع تأکید داره که این کار انجام بشه. ما الان خب جلسات سرعت رسیدگی رو داریم، سرعت اجرا رو هم داریم، ولی به نظر میرسه که همونطور که اشاره شد باید یک قدم، شما هم تأکید فرمودید، برگردیم به عقب و بیایم اون بستر رو از بین ببریم. الان مسئولیت با کیه؟ بیایم بتونیم قبل از اینکه یه جرمی در حقیقت مرتکب بشه تو این حوزه مفاسد اقتصادی بتونیم جلوشو بگیریم.
ببینید اصولا بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ما و حالا سایر قوانین متفرقه جزایی اساسا کشف جرم وظیفه ضابطان دادگستری است.
بله.
و ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری ما کاملا مشخص شدن، ضابطان عام، ضابطان خاص و ضابطان نظامی.
بله.
اینها مجموعا حالا در حوزه هایی که در واقع قانون براشون وظایفی تعیین کرده و چارچوباش مشخص کرده مکلفن که این جرایم رو کشف کنن و خود به سیستم قضایی و قوه قضاییه ارجاع بدن و اون موقع در واقع دادستان به عنوان نماینده جامعه و مدعی العموم تعقیب رو انجام خواهد داد و نهایتا پرونده تشکیل میشه و مراحل تحقیق و خدمت شما عرض کنم که رسیدگی و نهایتا صدور حکم.
بله.
این بنابراین بحث کشف جرم.
بله.
به خصوص در اون زمانی که باید کشف بشه، خیلی از اوقات میبینیم جرم کشف میشه ولی زمانی که دیگه کار از کار گذشته و بعضا میبینید آسیب های به شدت مهلکی وارد شده بر ساختار اجتماع یا حتی بعضا میبینید که افراد متواری شدن نیستند و خب اینجا دیگه حالا به صورت غیابی بخوایم یک فرد رو مثلا ما محاکمه کنیم، حکمی هم برای صادر کنیم، طرفی که دیگه در ایران وجود ندارد، خب طبعا ما نمیتونیم این حکم رو اجرا کنیم نسبت به کسی که در اقتدار در واقع کشور ما قرار نداره.
بله.
در نتیجه در وهله اول در واقع کشف جرم بر عهده ضابطان دادگستری است که در قوانین ما کاملا مشخص شده اینها باید کشف جرم کنند در اون زمان لازم و بعد ارجاع بدن به قوه قضاییه و خب سیستم قضایی در واقع بر مبنای قانونی که در واقع وجود دارد طبعا در واقع رسیدگی خواهد کرد. البته اون فردی که متهم است و در مزان اتهام حق داره.
بله.
وکیل بگیره، از خودش دفاع کنه و در واقع از اون اهرم‌های قانونی استفاده کنه. همیشه هم در قوانین ما اصل بر صحت است.
بله.
این اصل قدرتمندی است و در واقع این ضابطان ما و در واقع مدعی العموم اینها هستند که باید اونقدر این ادله مجرمانه رو در واقع پررنگ کنن تا در واقع بتونن این فرد رو نهایتاً محکوم کند تا مجازات نسبت بهش اجرا بشه.
درسته. خب جان شریفی، در همین پرونده، موضوع پرونده یاد شده که اشاره شد، گویا اتهام این 8 متهم ارزی اخلال در نظام اقتصادیه. بله. و همونطور که قاضی محترم دادگاه اشاره کردن، باید اون بسترها از قبل از بین میرفت که حالا شاهد این تخلف گسترده نبودیم. حالا من میخوام ببینم از خدمتون این سوالو مطرح کنم. خب بالاخره سیستم، حالا الان موضوع ما در مورد این پرونده داریم عنوان میکنیم، بانک مرکزی هست. آیا دست قانونگذار باز هست نسبت به اینکه از بانک مرکزی بخواد که چرا شما اون موقعی که تخلف حین ارتکاب جلوشو نگرفتید و شناسایی نکردید و چرا نظارت انجام نشده؟ آیا این امکانش هست از سوی دستگاه قضایی که مطالبه بشه؟
بله، قوانین در واقع در این زمینه به خصوص حالا ضابطان خاص ما که الان هستن، به حال ارگانهایی که هستن در واقع مسئولیت توی این موضوع دارن. بله، حتی اگر لازم باشه با دستور قضایی خیلی از اوقات میتونن در واقع دستشون باز خواهد شد و در واقع این امکان هست، نه در سیستم حقوقی ما، خب در همه سیستم های حقوقی هست. به هر حال ما نمیخوایم بگیم کشوری هست آری هست، مثلا در دنیا حالا سوئیس رو مثال بزنیم، نروژ یا هر جای دیگه ای، طبعا ما کشوری نداریم که آری از وقوع جرم باشه. مهم اینه که ما بتونیم ارتکاب جرم رو به حداقل برسونیم. من حالا بارها در نوشتم و سر کلاسام گفتم جرمی بنتام، فیلسوف و نظریه پرداز انگلیسی، یه تئوری در حوزه حقوق کیفری داشت در همین موضوع پیشگیری تحت عنوان تئوری حسابگری جزایی. بر مبنای این تئوری ایشون معتقد بود مجرم وقتی میخواد مرتکب جرمی بشود، عملی که کجرویست در جامعه در مخیله و ذهن خودش حساب کتاب میکنه، مضراتشو در یک کفه ترازو میذاره، محاسنشو در کفه دیگه میذاره، و وقتی ببینه که در واقع محاسن وزنش سنگین تره
میچربه یه جورایی، بله
ترجیح میده که اون ریسک رو عرض کردم میپذیره. یعنی میگه میپذیره من بیام این جرم رو انجام بدم با توجه به موارد مشابهی که بوده و مجازات هایی که بوده و اتفاقاتی که افتاده، میارزه که من اینو انجام بدم. مهم اینه که سیستم قضایی، ضابطان دادگستری و به طور کل سیستمی که در واقع میخواد با مجرمان برخورد کنه کاری بتونه کنه، اگر میخواد موفق بشه کاری بتونه کنه که افراد در ذهن خودشون وقتی حساب کتاب میکنن که مرتکب جرم بشون یا نشون، به این نتیجه برسن تو ذهن خودشون که نمیارزه مرتکب این جرم بشن،
ریسک این کارو نپذیرن. در حقیقت
ریسکشو نپذیرن. بله. الان در چین ما اینو داریم در واقع، حالا قوانین چین، حالا به هر ترتیبی سیستم سیاسی و اقتصادیشو من کاری ندارم، اما در قوانین چین به هر حال 10 یوان بیشتر در قالب موارد مجازات اعدام اجرا میشه و تفاوتی هم نمیکنه که در واقع طرف چه سمتی داره، چه شغلی داره، یا احتمالاً پدرش کی بوده، یا در واقع چه ارتباطاتی داره. این مجازات اجرا میشه. چین به هر حال یک کشوری پر جمعیت ترین کشور دنیا، اگر نتونه این قضیه رو مدیریت کنه خب خیلی چیزاش از بین خواهد رفت، سیستم اداریش و در واقع سیستم در واقع بوروکراسیش از بین خواهد رفت. بنابراین این نیست که فقط ما درگیر این موضوع باشیم، خیلی از کشورها هنوز هستن، در گذشته هم بودن، اما بالاخره میشه چاره جویی کرد و مهمترینش اینه که کاری کنیم که اون فرد مجرم یا مجرمین احساس کنن که نمیارزه مرتکب جرم بشن. اما خدای نکرد اگر برعکس بشه، یعنی به این نتیجه برسن که در هر حال میارزه، این ریسک رو میپذیرن و انجامش خواهند داد.
ممنون از لطفتون.
بسیار خوب، خیلی لطف کردید جناب شریفی، براتون شب خوب و آرامی آرزو می کنم. شب بخیر، خدا نگهدار.
خدا
درباره محکومیت عاملان مفاسد اقتصادی گفتگو کردیم با امیر شریفی، حقوقدان و استاد دانشگاه. میدان آزادی، چشم سوم.